بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 13:30 رسیدیم. ممنونیم از همراهیتون. دعوتتون میکنم آخرین برنامه بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو رو بشنوید با عنوان گفتگوی اجتماعی. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
انسان، جاده و خودرو از عوامل تاثیرگذار در تصادفات جاده‌ای هستند که هر کدام نقش مستقلی نیز در ایجاد تصادفات دارند. به گفته بسیاری از کارشناسان، عامل انسانی میتواند بیشترین تاثیر را در بالا رفتن آمار تصادفات داشته باشد. حال سوال اینجاست که سازمان‌ها و نهادهای متولی در سه حوزه یاد شده کدامند و نقش هر یک چگونه تصویر می شود؟ آمار تصادفات جاده‌ای در کشور ما چرا پس از دوره‌ای کاهش مجدداً رو به افزایش گذاشته و اینکه وضعیت ما نسبت به سایر کشورهای جهان در آمار تصادفات جاده‌ای و تلفات انسانی ناشی از آن چگونه بررسی و تحلیل می شود؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. و اما فرضیه‌های امروز برنامه گفتگوی اجتماعی. فرضیه شماره 1: خلأ یک مرکز یا ستاد سیاست‌گذار و هماهنگ کننده و برخواسته از نیازها و شرایط موجود در زمینه تصادفات به خوبی احساس می‌شود. فرضیه شماره 2: با توجه به تأثیر بسیار زیاد فرهنگسازی در کاهش تصادفات جاده‌ای که به حوزه انسانی نیز مربوط می شود، ضروری است تا مسئولین نسبت به اهتمام بیشتر به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشند که متاسفانه فرض ما این است که این چنین نیست. سومین فرضیه برنامه امروز این است که نبود نظارت کافی یا نداشتن ضمانت اجرا در مواجهه با متخلفان یکی از عوامل تشدید آمار تصادفات جاده است. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز که با موضوع علتها و عوامل تصادفات جاده‌ای در کشور عزیزمون ایران تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. فراموش نکنید 301035 دریافت کننده نظرات شما به صورت پیامکی است و اگر بخواید از طریق تلفن و به صورت صوتی نظراتتون رو منعکس بفرمایید میتونید از طریق شماره تلفن سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به این مهم دست پیدا کنید. ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و یا از طریق برنامه که تلفن همراه که بر روی گوشی های تلفن همراه قابل نصب هست در اختیار شماست تا هم پخش زنده برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی رو در اختیار داشته باشید و هم اینکه اگر بعدها بخواید برنامه پخش شده ای رو بشنوید از این طریق بهره‌مند بشید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند و کارشناسانی که با ما همراه خواهند بود در برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها علل و عوامل تصادفات جاده‌ای در ایران رو مورد بررسی قرار بدیم. با ما همراه باشید.
تصادفاتی که علتش
عدم تعجب جلو هست، عدم توانایی ناشی از سرعت مطمئنه هست
و رانندهش میتواند یکی از این افراد باشد.
11,480,000
نوع تخلفا
نوشتن گواهینامه
1,400,000 نوع تخلفا
بیشتر تجاوز از سرعت مجاز
4,850
نوع تخلفا بیشتر چی بوده؟
سرعت.
ندای امداد بفرمایید.
تماس ناخوشایند بود.
یک مورد حادثه اعلام شده.
برخورد تریلی با پژو در مسیر لارجهرم.
هر روز هر هفته چند تا از مردم بیگناه دارن از بین میرن.
آمار تماس ها بالا بود.
1,000 تا تماس با شماره اضطراری 112 بریم.
از جای جای فارس این خبر جدال آهن و انسان به گوش میرسه.
14 دقیقمون در الان این تو تصادف کردن، وضعیت جاده هم خیلی خرابه.
تصادفاتی که یا جان میگیرند.
نزدیکای زور 4 نفر تهرانی دوباره کشته شدن
و یا عضوی از بدن.
وقتی به خودم اومدم دیدم زیر آوارم
تمام تختا پره.
علت شلوغی حجم بالای حوادث ترافیکی است.
چه مشکلی دارید شما؟
تا باره گردنم خورد شده.
اینجا ماهیانه میانگین 1500 تصادفی رو پذیرش میکنن، حدوداً 8% کل مصدومین حوادث ترافیکی در فارس.
وضعیت جسمیشون انقدر وخیمه که سالهای سال اون فرد هیچ کارایی دیگه نمیتونه برای جامعه و برای خانوادش داشته باشه.
آمار 5 ماهی امسال از تصادفات جاده‌ای نگران کننده است.
بیش از 8800 موردش تصادف جاده‌ای بوده که ما ماموریت رفتیم. 13% در جاده ها ما متاسفانه افزایش حوادث ترافیکی تو این 5 ماهه داشتیم.
مسیر آباد خرمبید، قائمیه نورآباد، فیروزآباد، شیراز و محور لارجهرم بیشترین قربانی را میگیرند.
سرهنگ شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور است. اگر تصادفات رو بخوایم علتش رو بررسی کنیم میبینیم که در جاده ها 4 علت اصلی عمده علل وقوع 82% تصادفات جاده ای هست. یعنی سرعت و سبقت غیر مجاز، همچنین خستگی و خوابالودگی و عدم تعجب جلو.
در 25% از تصادفات جاده و خودرو سهیمند.
این جاده واقعا علائم رانندگیش خیلی کمه.
اما بیشترین علت که در کنار جاده و خودرو آمار فارس رو در تصادفات و کشته های ناشی از آن بالا نگه داشته انسانه.
بیش از 75% از علل وقوع حوادث رانندگی انسان در اون نقش داره.
راننده هایی که نه حواسشان به جلوست، نه به سرعت و نه به رانندگیشون.
خودروی تیبا 168 تا سرعتش بوده و حرکات مارپیچ و خودروی ام وی ام هم 170 تا و حرکات مارپیچ.
همین عوامل در 5 ماهی امسال 476 خانواده رو داغدار کرده.
نسبت به مدت مشابه در سال قبل یه رقم حدود 8.6% افزایش داشت.
از همه اینها گذشته باید چاره ای اندیشید، یا با افزایش نرخ جریمه ها.
شما هزینه جرم برید بالا، اگر تصادفات بالای 50% کاهش نداشت،
و یا از طریق افزایش نظارت بر همه عوامل.
اگر ما راه های ایمن داشته باشیم، اگر ما خودروی ایمن داشته باشیم و کاربر آموزش دیده ماهر، همه اینها وقتی به صورت کامل و دقیق کنار هم قرار بگیره، مطمئناً ما شاهد تصادفی نمیتونیم باشیم.
بهداشت جهانی اعلام کرده در هر 24 ثانیه یک نفر بر اثر تصادف فوت میکنه. حالا ما ایم و ثانیه های پیش رو، ثانیه هایی که میتوان با خوشی در کنار خانواده بود و یا پایانی بر همه آنها.
شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع علتها و عوامل تصادفات جاده‌ای در ایران. خب این بخش گزارش رو هم در ابتدای برنامه شنیدیم. میخوام گفتگو بکنم با اولین مهمانی که در خدمتشون هستیم، جناب سرهنگ احمد شیرانی، رئیس محترم مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور فراجا. جناب شیرانی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بله، به نام خدا. بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران گرانقدرتون و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم. اگر اجازه بفرمایید مهمان ارجمند دیگری هم روی خط ارتباطی حاضر هستن، با ایشون گفتگو بکنم. جناب آقای مهندس سعید صبوری، عضو محترم هیئت رئیسه همگن قطعه سازان خودرو و مدیر عامل یکی از شرکت‌های قطعه سازی هستند. جناب آقای مهندس صبوری سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
عرض سلام و تشکر از شما و همکاران و سلام خدمت شنوندگان عزیز و جناب سرهنگ شیرمانی.
متشکرم. خب جناب سرهنگ، ما گزارشی رو شنیدیم، یه گزاره هایی رو هم ابتدا مطرح کردیم و مهمتر از اون اتفاقاتیه که ما در زندگی روزمرهمون داریم میبینیم، حالا یا میخوانیم و میشنویم، به هر حال تصادفاتی که میبینیم به چشم یا خودمون دوچارش میشیم. شما تأکیدتون این هستش که عامل انسانی تا اونجا که من میدونم جزء مهمترین هاست، اما برای ما تصویر میکنید که هر یک از این بخش ها چقدر سهم دارن مبتنی بر آمار و شواهدی که دارید؟
بله، به نکته کاملا درستی اشاره فرمودید. من هم سلام و وقت بخیر میگم خدمت کارشناس برنامه جناب آقای مهندس صبوری. فکر میکنم
بله بله.
خب بحث مهمی مطرح فرمودید در ارتباط با سهم عوامل مؤثر و اثرگذار در وقوع تصادفات. خب چیزی که از گذشته تا به امروز برآورد شده و به این نتایج دست پیدا کردن،
بله،
مثلث عوامل انسانی و یک سهمش انسان، یک طرفش راه و یک سمت هم وسیله نقلیه، که سهم انسان ها در وقوع حتی حوادث خیلی بیشتر دیدن. ولی خب یک دیدگاه نوینی در ارتباط با وقوع تصادفات در حال شکل گرفتن هست، خصوصا در کشورهایی که پیشرو در امر ایمنی راه و جاده و کاهش حوادث هستند، که به این نتیجه رسیدن که سهم عامل انسانی درسته که از سهم جاده و از سهم وسیله نقلیه بیشتر هست، ولی همپوشانی سهم عامل انسانی با سهم راه و وسیله نقلیه بسیار حائز اهمیت است. یعنی می توان تصور کرد شرایط ایدئالی که با وجود تخلف یا یک اشتباه سهوی از سمت راننده، وسیله نقلیه یا جاده ایمن بتونه جان راننده و سرنشینان خود رو حفظ کنه، یا اگر که حادثه‌ای رخ بده این حادثه در واقع شدتش به حداقل برسه.
بله، یعنی شما می‌فرمایید که درست عامل انسانی هست، ولی به هر حال میتونه تلفیق بشه با یک عامل راه یا عامل وسیله نقلیه، بعد فاجعه از اون به بعد. ما میگیم ای راننده خوابش برد، اما دیگه یه رفت تا دره، یه گاردریل هم نبود که اون رو نگه داره. خیلی ساده بخوام بگم، درسته؟
بله. ببینید دیدگاه جدید اینو مطرح میکنه، میگه که درسته شاید راننده در حال رانندگی از یک تخلفی در واقع انجام داد، مثل استفاده از تلفن همراه، حواس پرتی یا حتی خوابش برد، ولی این دلیل نمیشه که راننده به خاطر وقوع یک تخلف یا انجام یک کار اشتباه جان خودش را از دست بده. عنوان کردن که جاده باید به گونه ایمن باشه که حداقل آسیب و خسارات را به خودرو و این راننده وارد کنه و حتی از وضعیت ایمنی خودرو، که البته باز هم نمیتوان نقش اصلی انسان را نادیده گرفت، چون همیشه ما گفتیم جاده تسلیم راننده در واقع محتاط و ایمن هست.
بسیار خوب، نکته خیلی مهمی رو فرمودید که دقت نظر رو در آمارها میگه، پس مبتنی بر آمارها و شواهدی که وجود دارد نقش انسانی همچنان در صدر قرار داره. و بعد راه یا وسیله نقلیه
تقریبا به یک نسبت مساوی، چون ما وسعت حوزه جغرافی کشورمون بیش از 1,000,000 فکر میکنم 650,000 کیلومتر هست. از نظر وسعت جمعیت و وسعت در واقع جغرافیایی رتبه 17 و 18 ما در جهان داریم.
بله.
و حمل و نقل در جاده ما چون زمین پایه هست، برعکس کشورهایی که پیشرفته هستن، چون پیشرفته ها بر مبنای حمل و نقل ریلی که بسیار ایمن هست، حمل و نقل هوایی و ترانزیتی که از طریق دریا داره انجام میشه، ولی به لحاظ وضعیت کشور اون بیشتر حمل و نقل زمین پایه هست. همین هست که حوادث ما در بین کشورها در واقع آمار بالاتری داره.
درسته. و اینکه سهم اونها مشخصه، یعنی انسان بیش از 50% تو آمارها.
بله بله، بیش از 50% است.
بله. و البته نکته دیگری هم گفتید در فرمایشاتتون که باید دقت کنیم علت آغاز کننده انسانی است. خوابیدن راننده یا نمیدونم خستگی راننده برمیگره به راننده، راه که خودش صدمه نمیزنه به تنهایی، راننده باید در اون مسیر باشه. ولی علتی در حقیقت مهمتر و تشدید کننده میتونه وسیله نقلیه غیر ایمن باشه، راه فاقد علائم و حالا مواردی که اگر لازم بود جزئیاتش رو هم بگین که راهی که حالا مؤثر در تصادفات رو هم تعریف خواهید کرد. اما جناب آقای سعید صبوری عزیز، ایشون معتقدن که قطعات حالا معیوب یا غیر استاندارد بگیم بسیار تاثیرگذار هستش در سلامت وسیله نقلیه و به هر حال تاثیرگذار در اون عاملی که ما تحت عنوان وسیله نقلیه و تاثیرش در تصادفات میگیم. جناب صبوری شما بفرمایید توضیح بدید.
از امروز شما که با توجه به این مواردی که جان سرنگ فرمودن که کاملا درست و بجا بود، چون بررسی سوانه در سوانه رانندگی به اون صورت بررسی نداریم. اگه بررسی بکنیم ممکنه ببینیم لاستیک‌های خود رو صاف بوده، ترمزش خوب کار نکرده،
بله،
دولو بندش مثلا مشکل داشته، لاستیک در رفته. یعنی میدونید خیلی از این اتفاقات هم بر اثر استفاده از لوازم یدکی تقلبی. میبینیم به خود رو مثلا میره تایی درده، خب میگیم بی احتیاطی کرد، کار بی احتیاطی که عوامل انسانی جزو عوامل اولی هست در هر جای دنیا. ولی متاسفانه این لوازم های تقلبی هم که مثل مایحتاج مردم که به هر حال جزء خورد و خوراک مردم هستش و تغذیه میکنن، با میبینید در روز چقدر تقلبی پیدا میشه و توی این کارگاه های غیر مجاز دارن تولید میکنن، به همین صورت قطعات خودرو هستش. متاسفانه لنت های تقلبی، لوازم ترمز تقلبی، لوازم جلو بندی، لوازم فرمان، لاستیک ها، اینها به صورت اینا خیلی به صورت غیر استاندارد تهیه میشه و در بازار مردم استفاده میکنن و این هم یکی از عوامل میتونه باشه.
درسته.
علی رغم اینکه عوامل دیگه ای که حالا جان سرنگ فر بودن همه دخیل در اون هست، این هم میتونه یکی از اون عوامل باشه.
خب من پرسشی دارم، اونم اینه که استاندارد بودن قطعه رو روش تاکید دارید یا اینکه نه مثلا ما میتونیم یک نوآوری داشته باشیم در یک قطعه ساده که این هشدار لازم رو داشته باشه و یه چیزی فراتر از موجود. یه وقت ما میگیم که این لاستیک کارش اینه که بچرخه و خب تحت یک فشار و در حقیقت بار، اصطلاحاً فشار درونی از بیرون یا خارج، نتره که بتونه حمل بکنه وسیله نقلیه رو و مثلا پوسیده نشه بچه. یه وقت میگیم که نه، میتوانیم حتی یک لاستیکی طراحی کنیم متمایز از لاستیک های استاندارد موجود که چنین و چنان بشود. مثلا راجع به کمربندی ببینیم، مثلا راجع به کیسه های هوا، کیسه هوای جدیدی که صدمه نزنه به گردن راننده. به عنوان مثال میخوام بگم قطع سازان ما دارن همون سفارشی رو که دریافت میکنن سعی میکنن با کیفیت بسازند، یا اینکه نه به دنبال نوآوری هم هستند مثل شرکت های دانش بنیان. اینم یه سوالی که وقتی مطرح میشه.
بله، از امروزتون که این نوآوری که 100% هست، یعنی این شرکت هایی که الان در حال کار هستن، در حال تولید قطعات هستن، بخش های تحقیق توسعه دارن به انضمام شرکت هایی که دانش بنیان هستن و اینا دنبال تکنولوژی جدید و اون عوامل بازدارنده ای هستن که در خود رو میتونه سکتی رو بیشتر رعایت بکنه.
پس خود شما هم برای ایمنی اقدام میکنید کارهایی؟
بله،
که
بله، بله،
یعنی
بله،
منتظر
بله.
نیستید که کارفرما خودروساز بگه من اینو میخوام با این شرایط برید بسازید. بله، خود شما تحقیق و توسعه‌تون فعال هست.
بله، هر کارخونه، کارخونه‌ای که استاندارد هستن، ایزو دارن، گرید دارن و تحت نظارت هستن، همشون بخش تحقیق توسعه دارن و آخرین دانش‌های روز رو میارن بررسی میکنن تا اونجایی که بتونن و توانایی داشته باشن میتونن پیاده کنن، پیاده کنن مواد اولیه. به همین صورت باز اینجا برمیگردیم ما به اون نیروی انسانی که همین نیروهای انسانی وقتی خود روی از کمپانی میاد بیرون، بعد از چند ماه لنت میخواد، لاستیک میخواد، غیر زاری کرد، اون باید بره جنس استانداردش انتخاب بکنه، دنبال ارزونی نباشن، دنبال جنس های استاندارد با کد رهگیری، با اون استانداردهای مربوط به ماشینش یا اون قطعه، هر قطعه ای رو نگیرن همین جوری ببندن و در بازار کنترل بکنن قطعات تقلبی و قطعات غیر استاندارد جمع‌آوری بشه.
متشکرم. راجع به حالا این بحث کد رهگیری هم که به هر حال خیلی داغ شده بود و حالا قرار نبود که کد رهگیری منجر بشه که حالا بعد از عوض شدن یک وزیری دوباره بعضی از این فروشنده‌ها بگن آقا کد رهگیری نداریم، اینو داریم، موجود اینه و اینها، راجع به این هم صحبت می‌کنیم چون مبتلا به دیگه هر کسی که اتومبیلی داره بالاخره بعد از یه مدت میره یه لنتی عوض بکنه، حالا یه زمانی بیشتر نمیدونم لاستیک و چیزای دیگه، و خوبه که یک یادآوری بکنیم و تأکید رو داشته باشیم و چرایی‌های این و چرا حالا به نظر میسه یک کم رنگ‌تر شده حالا صحبت خواهیم کرد. خب جناب شیرانی فرمودید راجع به این که حالا شرایط کشور ما طوری هستش که ما زمین پایه جابجا میشیم، پس به هر حال استفاده از اتومبیل زیاد است، حالا شرایط تعطیلات و اینها رو بهش اضافه کنیم، نمیدونم چی میگیم، بخش اول تعطیلات نوروزی، بخش دوم موج اول سفرها و اینا، دیگه چندین سال داریم با اینها زندگی میکنیم. یه نکته ای رو جناب آقای صبوری گفتن که بررسی نمیشه تصادفات، من فکر میکنم راهبر این کارو داره انجام میده، شما اگه نکته ای دارید بفرمایید، چون ایشون فرمودن که حالا کامل شاید بررسی نشه تصادفات.
بله، بیشتر نظر ایشون در بحث وضعیت استفاده خودروی حادثه دیده از قطعات اصل بود یا قطعات غیر اصل،
یعنی کالبد شکافی نمیشه اصطلاحا.
ببینید خب حادثه در همون لحظه که رخ میده، کروکی تصفیاتی که کشته میشه بیش از 150 مؤلفه در همان لحظه ترسیم کروکی در واقع ثبت و سنجش میشه که البته پلیس هم، حالا من یک اخباری هم که حالا در جنوال در جریان هستید، بحث کروکی الکترونیک رو در دنبال میکنه که بتونه این در واقع انجام بشه. خب این کار انجام بشه، خب مطمئنن این وضعیت ما رو به بهبود خواهد بود.
یه توضیح بدن راجبش بدین که مثل وی ای آره، یعنی مثلا
خب اجازه بدید که این چون در مرحله افتتاح هست، واسه که افتتاح شد ما به صورت کامل
امسال شاهدش خواهیم
بله
بود. بله پس واژه کروکی الکترونیک یکی از مواردی که جذاب خواهد بود.
بله در بحث وقوع حوادث همونجور که جناب مهندس صبوری فرمودن، بحث استاندارد قطعات بس نقلیه یک سمت هست، کیفیت اولیه خود خودرو. ببین ما وقتی نقاط حادثه خیز در جاده ها را بررسی میکنیم، میبینیم که یک خودرو با یک سرعت مشخص در یک نقطه حادثه خیز وقتی دچار حادثه شد، اگر این خودرو کیفیت لازم نداشته باشه، سه تا کشته رو دست ما میذاره. در اون حادثه تا کشته است. ولی یه خودرویی که با کیفیت بالا هست و ترجیحاً مثلا خودروی حالا خارجی باشه، در همون محل وقوع حادثه قبلی با همون شرایط و با همون سرعت همون حادثه یا مثلا واژگون برش رخ میده، ولی هیچ جرح و هیچ فوت یا دنبال نداره، فقط خسارت مالی داره، پس این نشون میده که بحث کیفیت خودرو و ایمنی خودرو بسیار حائز اهمیت است. همین وضعیتی که جناب صبوری هم فرمودن، ما متاسفانه در وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر شاهد هستیم، هم قطعات اصلی گران قیمت هست و هم محدود هست. همین قضیه لاستیکا که جناب علی در جریان هستید که الان در بازار در واقع با محدودیت و یا نایاب شده، خب یکی از قطعات پرمصرف خودروها هست، خودروهای باری مخصوصا هر در واقع چند سفری مطمئنا میبایستی تعویض کنن، ولی میبینیم که به لحاظ گران قیمت بودن لاستیک یا در دسترس نبودن استفاده نمی کنن. یا لنت ترمز، اگر که لنت ترمز برای بس نقلیه مثل اتوبوس یا کامیون زیر 20% یا زیر 30% حدودا باشه، مطمئنا در یک شرایط بارندگی بسیار خفیف در یک جاده با سرعت مجازم حرکت کنه و یک پیچ بهش به یه حالت قوس جاده بهش برسه، بخواد یه تغییر مسیر بده و کوچکترین کاهش سرعت یا با عمل ترمز گرفتن انجام بده، این خودرو از کنترل راننده خارج خواهد شد. همین حوادث واژگونی که ما در این چند روز گذشته ایام بارندگی و برای اتوبوس ها در برخی از جاده ها داشتیم ناشی از همین علت بود، یعنی اینکه این اتوبوس سرعتش درسته سرعت مناسبی بود ولی به لحاظ ضعیف بودن لنت ترمز، پایین تر بودن از 20% در یک پیچ دچار حادثه شد و از جاده خارج شد.
یعنی سرعت تر رو رعایت کرده بود و بازم
بله ببینید پس استفاده از قطعات استاندارد و خصوصا در واقع قطعات اصلی بسیار برای ایمنی خود رو حائز اهمیت است. همونجور که جناب مهندس صبوری هم فرمودن ما الان در بسیاری از جاده ها همونجور که جناب علی هم اشاره کردید با تعداد خودروهای فرسوده مواجه هستیم. ببینید یک عمری برای خودروها مشخص کردن ولی در چند سال گذشته به لحاظ حالا شرایط اقتصادی و ابلاغی که شد این مدت عمر خودرو برداشته شد و اعلام کردن که خودروهایی که توانایی دریافت ماینه فنی داشته باشن میتونن کماکان در جاده ها تعرض کنن.
بود قبلا خارج
خب این مثلا برای اتوبوس ها بس دیگه، اتوبوس های درون شب برون شب 5 سال 10 سال، برای وانتا 7 سال 15 سال، کامیون ها همینجور بود ولی الان ما کامیون هایی داره در جاده تعرض میکنه که بیش از 20 سال بیش از 30 سال عمرشون گذشته. خب این مطمئنا قطعاتشون خیلی از قطعاتشون اصلا بایستی عوض بشه و خیلی از قطعات دیگه اصلا با عوض شدن هم درد دوا نمی کنه.
آماری داریم که ببینیم چقدر از اینها فرسوده هایی بودن که صدمه رو در حقیقت ایجاد کردن و علت ایجاد تصادف بودند؟
بله بله ببینیم.
میخوام بدونیم که خب خیلی بده ماشین فرسوده رو بگیم بیاد ماینه بگیر و باز حالا یا بدون ماینه که دیگه بدتره حرکت بکن، ولی میخوام بدونیم که واقعا اون قله تصادفات ما به اینها مربوط میشه یا نه جای دیگه وجود داره که مثلا این دوستان مثلا میگن اصل پالتو اون 80 20 انرژی رو کجا باید بگذاریم، یعنی اون تمرکز کجا باشه که این آمار اول بشکنه این رکوردی که دوباره داره میره بالا که حالا برام خواهید گفت الان چقدر تصادفات و در حقیقت تلفات ناشی از اون هست، اول این قله بشکنه بعد حالا این موارد حتما باید رعایت بشه چون ممکنه اینا رو ما درست بکنیم بعد ببینیم که 200 نفر فقط کاهش پیدا کرد نسبت به چند هزار نفری که هستند. دنبال مهمترین ها هم باشیم امروز تو صحبتمون. بفهم
بله ببینید کلیه تصادفات با اون مؤلفه هایی که ثبت شده در هنگام وقوع حادثه و ارزیابی کارشناسان آنالیز شده تجزیه و تحلیل شده در وقوع حوادث پلیس کاری که کرده ببینید چون موظف به اجرای قوانین و مقررات هست خیلی از مواقع قوانین و مقررات به برخی از خودرو اجازه حرکت میدهند علارغم اینکه این خودرو از نظر پلیس هم شاید مناسب نظر نرسه ولی پلیس کاری که کرده اومده که محدودیت هایی برای تردد وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی در بخش مسافربری در بین شهری در جاده ها اجرا کرده. الان اتوبوس هایی که در واقع اون عمر بالای خودشون رو دارن و در واقع ایمنیشون از نظر پلیس احراز نشده مجاز یا اجازه عبور در جاده ها را ندارن، یعنی صورت وضعیت مسافربری برای این خودروها صادر نمیشه. حالا این اتوبوس ها اومدن داخل شهرها اومدن چیکار کردن؟ شدن سرویس کارخانجات. حالا بالاخره بعضی از شهرها کارخانجات در چند کیلومتری قطب صنعتی وجود داره، سرویس عیاب ذهاب کارکنان هستن،
یه تغییر ماموریت دادن تغییر از بین شهری شدن در اون شهر.
بله که البته این حوادث ما رو کمتر کرده چون مسافت های طولانی سرعت های بالایی که در جاده ها هست دیگه برای این خودروها متصور نیست ولی در همین فاصله های کوتاه هم حوادثی برای این وسیله نقلیه فرسوده در بخش ناوگان مسافربری عمومی رخ داده که نشون میده که اون در واقع برآوردی که پلیس داشته به خوبی در واقع پیش بینی کرد و جلوگیری کرد از افزایش روند این حوادث در جاده ها و در بخش کامیون ها و از نقلی حمل و نقل سنگین هم خودروهایی که هر از چند بار در اخبار میشنویم که ترمزش دچار نقص شده اومده یک تصادف زنجیره ای را در واقع رقم زده همین خودروهای فرسوده هستن در بخش ناوگان باری. پلیس کاری که تونسته بکنه این است که با امکانات که در اختیار داشته برابر قوانین مقررات تونسته یک اقداماتی انجام بده ولی بخش قانونی کار و اقدامات که دولت میبایستی در این زمینه انجام بده ما به هیچ عنوان موافق در تعیین قرار دادن رانندگان و هموطن عزیزمون نیستیم. این دولت هست که میبایستی بیاد به وظایف خودش اینجا عمل کنه. یعنی چیکار کنه؟ وام‌های کم بهره، شرایط مناسبی بر اختیار دارندگان و مالکان این اتوبوس‌ها و کامیون‌های فرسوده بذاره که اینا هم بتونن اون ارتزاق خودشون رو انجام بدن و هم بتونن به نفع مؤسسه